بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ربنا لا تكلنا أنفسنا طرفة عين أبدا. خب ما با همین نگاه جامع به این مباحث فقه نکاح سعی میکنیم نگاه داشته باشیم، هرچند که به روش متعارف آقایون داریم در این بحث پیش میریم. بحث ما در احادیث کافی شریف بود که در باب نکاح به نظم خاصی چیده شده و مرحوم کلینی رحمت الله علیه با اون به تعبیر قاصر ما که تربیتی به این بحث نکاح ورود کرده و رویکردش در این باب بندی یک رویکرد تربیتی بیشتر بوده تا رویکرد دیگر اجتماعی میشه گفت. خب ما رسیدیم به خیر النساء، بهترین زنان و ویژگی هایی که زنان قریش به عنوان یک الگو از توسط خاتم پیامبران صلوات الله علیه و آله، چون همه این روایاتی که اینجا اومده راجع به فضل النساء قریش همش نبوی هست، این روایات حتی اگر از امیرالمؤمنین یا از امام صادق و از امام باقر علیه السلام روایت شده بودند، اما اصل را از پیامبر دارند نقل میکنن. باب من وفق له الزوجة الصالحة، این را هم ما یک ورودی پیدا کردیم. صالحة، این را هم ما یک ورودی پیدا کردیم، گفتیم که زن صالح یا زنان صالح هستن، اون معیارها و ملاکهای صالح بودن را در این باب ما دیدیم که در این ملاکها و معیارها اگر باز بخواییم یک تعریف جامع و کوتاه بگیم که زن صالح اون زنیست که تعین و زوجها علی الدنیا و علی خیر الدنیا و الاخره، خانومی که یار و مددکار همسرش باشه در دنیا و آخره، یعنی در امور دنیوی و در امور اخروی، یعنی در خیر دنیا و خیر آخره، که حالا این را بعد روایات باز میکنه یعنی چی و کجا، یعنی قلمروهای این همکاری در چند بخش بودن. یک بخش مربوط بود به نوع تعامل او با همسرش و به عبار دیگر به گونه این خودش را در معرض دید همسرش قرار بده که او با دیدنش باعث مسرت و خوشحالی باشه. خب این معلومه، یعنی اینقدر در نیکوکاری و در خوب بودن شاخص میشه که به مجرد اینکه چشمش به او بیفته برای او سرور آفرین و مسرت بخشه. این که گتره نمیاد، یعنی یک کسی یکی ببینه تا ببینه تش خوشحال بشه، زمانی این برای انسان اتفاق میفته که سیره او و رویه او در زندگی به گونه ای باشه که با دیدن او به وجد بیاد. خب این نشون میده که به تعبیر خب روایات المرأة الصالح عامل من عمال الله، خودش را کارگزار خدا بدونه. وقتی کارگزار خدا دید دیگه نسبت به همسر خودش کینه یا مثلا فرض کنید بی‌حوصلگی، کم تحملی و خلاصه هیچ آزار که نمی کنه، هیچ آزار نمی رسانه که هیچ، بلکه برای او یار و مددکاره و خودش رو کارگزار خدا می بینه در این کانون اجتماعی خانواده، به بار دیگر با خدا داره تعامل می کنه. وقتی با خدا معامله کرد اون وقت خیلی از مشکلات برای او و مصائب برای او هموار می شه و در نتیجه می شود یک پشتوانه برای این مرد. وقتی پشتوانه شد این مرد هم در فضای اجتماعی و در جامعه توان او چند برابر میشه، چون احساس میکنه که یک پشتوانه قوی داره. وقتی راجع به این ماه رجب و در این ماه ما وفات حضرت ابو طالب علیه السلام را داریم و بعضی از روایات. خب ابو طالب پشتوانه پیامبر بود، حضرت خدیجه هم پشتوانه پیامبر بود. لذا وقتی که پیامبر این دوتا را از دست داد در سال ده بعثت، اون سال را به نام عام الحزن و سال اندوه نامگذاری کرد، چون دو تا پشتوانه قوی را، یک پشتوانه خانوادگی و یک پشتوانه اجتماعی سیاسی که ابو طالب علیه السلام بود. خب این همه جا صدق میکنه، یعنی تو هر خانواده ای وقتی که کانون خانواده مستحکم باشه، زن اون خانواده به عنوان ستون فقرات اون خانواده و علمدار این خانواده داره نقش ایفا میکنه، نقش همسری و نقش مادری در دو نقش داره خوب عمل میکنه، معلومه این مرد در این خانواده احساس طرفرازی میکنه، احساس قدرت میکنه. یعنی این آثار روانی و اجتماعی این صالح بودن و این کارگزار خدا بودن متاسفانه خیلی کم مطرح میشه و کم دیده میشه، و به همین خاطر جوانان ما، چه پسران ما چه دختران ما، از این جهت خیلی کم دارن و خیلی کم میارن که این روایات در حقیقت میتواند یک غذای حاضر آماده‌ای برای فرهنگ سازی خصوصا در مراکز تبلیغی ما که وظیفه اصلیشون این که فرهنگ جامعه را باید همیشه بپیمایند و ببینند و آسیب شناسی کنند و آسیب زدائی کنند، برای شما عزیزان به نظر من این باب یا این نگاه یک نگاه بسیار جدیدی و مؤثر و تأثیر گذاری میتونه باشه. سوالی داشتید خدمتون هستم. بله بسیار. خب پس ببینید در اینجا اون روایتی که از رسول الله خواندیم که فرمود خداوند اگر بخواهد خیر دنیا و آخرت را برای یک مسلمانی جمع کند، یک این که قلب او و زبان او و جسم و جسد او باید ظرفیتی داشته باشد که با خدا باشد و صابر و زوجه مؤمنه‌ای داشته باشد که او برای او مسرت بخش باشه هنگامی که به او نگاه کنه و او را حفظ کنه در زمانی که از او غایب باشه. یعنی این همه اون عوامل و عناصر تأثیرگذار در داشتن خیر دنیا و آخرت را در این میبینه، یعنی خود انسان سالم باشه و کانون خانوادگی او هم یک کانون سالمی باشه، که سلامت این کانون یا اقتدار این کانون به این چند عنصره، یکی با خدا بودنه، یکی تاب و تحمل و توان داشتن برای تحمل مشکلات، و یکی هم اینکه این همسر مایه سرافرازی و خوشحالی و در حقیقت شادابی، عامل شادابی این خانه خواهد بود، خصوصا برای همسرش، و به عنوان یک محافظ، یک مدافع، یک سنگربان در این سنگر داره نقش ایفا میکنه، هم از لحاظ عفت و هم از لحاظ مادی و اقتصادی. خب بحث بعدی بعد این بحث هاست که میبینیم تازه کلینی رحمت الله علیه وارد مقوله که دیگران فقهای دیگر انجام دادن، اونا آغاز بحث نکاحشون بود، اما کلینی بعد از این همه مقدمات میفرماید باب الحظ علی النکاح. اگه بخوایم برای ازدواج ما تبلیغ کنیم و دیگران را به ازدواج ترغیب کنیم و اونها را به ازدواج کردن وادار کنیم، الحظ یعنی الحظ، یعنی دیگران را به ازدواج تشویق کنیم، باب تشویق به ازدواج را بعد از این مقدمات کلینی آورده، در حالی که دیگران اول بحث نکاحشون مثلا استحباب ازدواج یا تشویق به ازدواج را مطرح میکنن. لذا من معتقدم که کلینی از این جهت خیلی جلوتر از دیگران است در این بعد تربیتی که در این کافی شریف ما میبینیم میباشد. البته یک روایت بیشتر نیورده اینجا در باب حب علن نکاح. ما البته آیات فراوان داریم، روایات هم داریم، حالا ایشون اکتفا به این روایت کرده، ولی این روایت را که اینجا آورده در حقیقت این عصاره خیلی از روایات و خلاصه خیلی از روایاته که باز این روایت از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و به عنوان روایت صحیحه اینجا مطرح شده. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن صفوان ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله تزوجوا و زوجوا، هم شما ازدواج کنید نکاح کنید و هم دیگران را به ازدواج درآورید. یعنی وقتی شما باید ازدواج کنید تا از عزوبیت بیایید بیرون، دیگران را هم از عزوبیت و تنهایی بیارید بیرون. الا فمن حظ امرئ مسلم انفاق و قیمت ایمت، یکی از بهره ها و یکی از خلاصه افتخارات یک مسلمان این است که بیاد انفاق کند فی سبیل الله، مثلا هزینه ازدواج یک انسان را انفاق کند و او را در تشکیل خانواده کمک کند، که این بخش از روایت میتونه در اون مکمل زوجو، یعنی نه فقط بیایید براش مثلا خواستگاری کنید، بلکه بیشتر بیایید برای او شما یک مدد مادی هم برسانید و تا آنجایی که میتوانید در تزویج او و فراهم کردن مثلا مهریه او یا مقدمات نکاح او کمک کنید. چرا؟ چون این وقتی که ازدواج میکنه تازه مسئولیت گردنش میاد که باید مهریه پرداخت کنه، باید نفقه باید پرداخت کنه. خب اگر کسی باشد که کاری نداشته باشه و امکانات مادی نداشته، به ازدواج در آوردن او به تنهایی کافی نیست. خب بعد فرمود در تشویق این که چقدر این کار مهمه، دیگران را به نکاح در بیاریم یا خودمون ازدواج کنیم، که حالا این دیگه تعداد نداره، یعنی یک یا دو یا بیشتر، که این اطلاقاتش میتونه مفید باشه و با اون آیات و روایاتی که برای ازدواجهای بعدی هم میتونه استحباب به ارمغان بیاره قابل جمعه. فرمودن و ما من شیء احب الالله عز و جل من بیتن یعمر فی الاسلام بالنکاح، نزد خدا هیچ چیز محبوبتر از این نیست که یک خانه ای در اسلام، یک خانه ای با نکاح و ازدواج آباد بشود. یعمر یعنی به بار دیگر در اسلام بالاترین، احب دیگه افعال تفضیله، محبوبترین کار نزد خدا در اسلام ازدواج و تشکیل خانواده است. تشکیل خانواده فرموده بیت یعمر، یعنی خانه ای که با ازدواج با نکاح آباد بشود، یعنی نکاح آبادانی میاره، تشکیل خانواده یک عمران، یک آبادیه، آباد کردن یک قانون اجتماعیه که این قانون اجتماعی برای اسلام بسیار بسیار با ارزشه. و در مقابل و ما من شيء ابغض الى الله عز وجل من بيت يخرب في الاسلام بالفرقه یا يخرب بالفرقه، نزد خدا بدترین، مبغوسترین شيء، مبغوستر از خانه ای که در اسلام با طلاق و افتراق چی بشه؟ خراب بشه، ضد آبادانی. اونجا فرمود یعمر، اینجا فرمود یخرب. با طلاق و با فرقه و با جدائی این خانه که در اسلام مرکز قدرت بود این متلاشی بشه و بشه چی؟ بشه یکی از عوامل تضعیف این اسلام در اسلام، نگفته مسلمین، در اسلام، یعنی هم در جامعه اسلامی و هم در خود دین این دیده شده. دین قائم به نکاح، محبوبیت نکاح و مبغوضیت طلاق. بعد ابو عبدالله علیه السلام تتمه برای این حدیث دارند در اینجا که فرمودن ان الله عز وجل انما وکد فی الطلاق وکرر فیه القول من بغضه الفرقه. خداوند در طلاق این که فرموده ابغض شی، مبغوضترین از کجا شما میفهمید؟ از این که خدا نسبت به طلاق مکرر نقد زده این طلاق را و این افتراق را طوری مطرح کرده که معلوم میشه مبغوض خداست. از تکرار کلام در مبغوضیت طلاق ما میفهمیم که این حدیث پیامبر ابغض الی الله عزوجل فرقه است. این مبغوضترین را از تکرار و تأکید مبغوضیت افتراق و طلاق را امام علیه السلام داره به ما یاد میده، اصلا بعدش استنباط داره به ما اینجا یاد میده که شما از تکرار کلام در طلاق و آثار مترتب بر طلاق در اینجا از قرآن شما متوجه میشید که مبغوضه. البته مخفی نماند که در اسلام طلاق به عنوان مبغوضترین یا بدترین و مکروهترین حلال یاد شده. چرا؟ چون خود داشتن حکم جواز طلاق، حتی مکروه، مکروه کل مکروه این جائز، مکروهیت طلاق یک جهت، این که طلاق ممنوع نیست این هم یک امر بسیار مهمیه، شاکلیدیه که در حقیقت روی تشویق بر نکاح میتونه مؤثر باشه و این مغفوله که اگر طلاق ممنوع بود باب نکاح هم بسته میشد، همونطور که در غرب الان بسته شده و بیشتر میرن به سمت غیر ازدواج از روابط جنسی، در حالی که در اسلام چون یگانه راه سلامت روابط جنسی در کانون خانواده است، در ازدواج حالا دائم، موقت، نکاح امام، به انواع مختلف گزینه‌های مختلفی داره، زمانی این آباد میشه نکاح و تشکیل خانواده که یک دروی داشته باشه که اگر خدای نکرده کسی اشتباه کرد یا به دلایلی شرایط زندگی آنقدر سخت شد که به تعبیر قرآن ان یتفرقا یغن الله کلا من سعته، یعنی گاهی با طلاق مشکل حل میشه، بدون طلاق حل نمیشه، پس باید این درو باشه. در حقیقت مثل این خلاصه شیر اطمینانی که شما توی آبگرم کن میذارید برای سرریز نباشه میترکه، در اونجا هم همینطور. این حکم طلاق، حکم این خلاصه این کلید سرریزیه که در جایی که دیگه مشکل به فاجعه داره منتهی میشه، طلاق اونجا میتونه مفید باشه و خود همین در تشکیل کانون خانواده میتونه مشبق باشه. چرا؟ چون کسی که ورود میکنه به تشکیل خانواده دیگه نگران نیست که اگر خدای نکرده به دلیلی یا به دلایلی مشکلات ادامه زندگی باعث بشه که کل این خانواده و افراد خانواده و این انسان به دمار و نابودی کشیده بشه، دیگه مطمئنه این را مسیر، این مسیر مسیر بسته ای نیست، مسیر بازیه و به همین خاطر تشویق میشه برای ورود به این مسیر. و به این ترتیب ما میبینیم که بحث طلاق چقدر مهمه، هم بده و هم مهمه. بدی که بودنش بسیار ضروریه به عنوان یک تشریع و یک قانون در نظام جامعه اسلام برای خانواده. البته بحث بعدیشون باب کراهت العزوبه است که در حدود 7 روایت ایشون آورده و در این 7 روایت مذمت، یعنی که از راه های تشویق بر ازدواج ما بدی عزوبیت و تنهایی را هم لمس کنیم، که این هم بحث مهمیه که بعضی از روایات مربوط به تشویق بر ازدواج را در ضمن این روایات کراهت و عزوبیت خواهیم دید. و بعد وارد بحث چالش های زندگی خانوادگی، مشکل فرض کنید اقتصادی، مشکل اقتصادی را چجور میشه حل کرد، که این را در باب ان التزویج یزید و فرز برخلاف تصور خیلی ها که ازدواج مایه بدبختیه از لحاظ مادی، میفرماید باعث گشایش میشه در زندگی ازدواج، به جای اینکه کسی احساس کنه داره خرج میکنه و داره سرمایش رو از دست میده، برعکس خداوند فرموده یکی از سنت های خدا این است که با ازدواج ابواب گشایش روزی به روی انسان باز میشه. و اینجاست که ما میبینیم که کلینی رحمت الله علیه در حقیقت مشکلات این مسیر پرتلاطم و خلاصه عجیب و غریبی که انسانها در زندگی ممکنه براشون پیش بیاد همه رو داره پیش بینی میکنه با این چینشی که برای این روایات آورده. امیدواریم خداوند متعال توفیق بدهد که این مسیر را تا حدودی ما با کلینی پیش بریم تا برسیم به اون ابواب اصلی احکام ازدواج. و این روند بسیار مطلوبیه، به نظرم میاد در کارهای تربیتی و در برنامه‌های آموزشی و تربیتی و فرهنگسازی خیلی میتونه کمک ما باشه، این روش ممتاز کلینی رحمت الله علیه. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آله محمد.